آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه‌های سیاسی، با برنامه دیگری از مجموعه سیاسی مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، شما دعوت می‌کنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنونده های عزیز و ارجمند برنامه آسیای مرکزی و قفقاز، در شب اربعین حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایشان قرار داریم. تسلیت ما را دوستان به این مناسبت پذیرا باشید. دعوت میکنم برنامه این هفته را با ما همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، برنامه این هفته به موضوعاتی نظیر پایان موفقیت آمیز نشست سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان، تلاش ها برای عادی سازی روابط ترکیه و ارمنستان، آغاز تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان، و اظهارات رئیس جمهوری قرقیزستان برای انتقال کارکنان سازمان ملل از افغانستان به قرقیزستان اختصاص دارد. در جریان مهمترین رویداد سه ماهه سوم سال جاری میلادی، نشست سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان با موفقیت برگزار شد. در پایان این نشست موفق، سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مجموع 30 سند همکاری امضا کردند. بدون شک امضای این اسناد زمینه‌های گسترش هرچه بیشتر حوزه نفوذ و نقش این سازمان را در سطح منطقه و جهان فراهم و تقویت خواهد کرد. تأمین ثبات و امنیت منطقه‌ای، بررسی اوضاع سیاسی و امنیتی افغانستان، هماهنگسازی فعالیت‌های ضد تروریستی، اقدامات مشترک در جهت رفع پیامدهای همگیری کرونا، تحکیم تعاملات با کشورهای ناظر و همکار این سازمان، آغاز روند اعطای موقعیت شریک گفتگو برای سه کشور مصر، قطر و عربستان، مهمترین محورهای دستور کار نشست دوشنبه را تشکیل می‌داد. علاوه بر این، برای نخستین بار پس از 20 سال سرود سازمان همکاری‌های شانگهای که به پیشنهاد تاجیکستان تهیه و تصویب شد به صدا درآمد و ریاست دوره‌ای این سازمان به ازبکستان منتقل شد. یکی از مهمترین اقدامات نشست دوشنبه عضویت دائمی ایران در سازمان همکاری شانگهای بوده است. در واقع 8 عضو رسمی این سازمان شامل چین، روسیه، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، هند و پاکستان با عضویت دائمی ایران در سازمان همکاری شانگهای موافقت کردند. ایران نخستین و تنها کشور غرب آسیا است که به عضویت سازمان همکاری شانگهای درآمده است. بدون شک حضور و مشارکت ایران در سازمان همکاری شانگهای بر اهمیت این سازمان در سطح بین‌المللی به میزان چشمگیری افزوده است. بسیاری از کشورهای منطقه و جهان نظیر جمهوری آذربایجان و ترکیه، برخی از کشورهای غرب آسیا و حتی قاره آفریقا داوطلب پیوستن به سازمان همکاری شانگهای هستند. در حقیقت بسیاری از کشورهایی که از همکاری با آمریکا، انگلیس و برخی از دولت‌های اروپایی زیان دیده‌اند، داوطلب پیوستن به سازمان همکاری شانگهای شده‌اند. روند تضعیف موقعیت روسیه در منطقه قفقاز جنوبی همچنان تداوم دارد. در ادامه این روند، مانه گورگیان، سخنگوی نخست وزیر ارمنستان، بار دیگر از آمادگی دولت ایروان برای مذاکره و رفع تنش با ترکیه خبر داد. این مقام ارمنی اعلام کرد ایروان آماده رایزنی با آنکارا در بالاترین سطح به منظور از بین بردن موانع موجود در مسیر ترانزیتی و راه ارتباطی که جمهوری آذربایجان به منطقه نخشوان متصل کند است. سخنگوی نخست وزیر ارمنستان افزود گشایش مسیرهای ترانزیتی و حمل و نقل منطقه‌ای برای صلح و ثبات دائمی ضروری است. اظهارات مانه گورگیان در حالی مطرح شده است که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، اخیراً به مقام‌های دولت ارمنستان گفته بود در صورت برآورده شدن شرایط خاص، ترکیه آماده مذاکره با ارمنستان در جهت عادی‌سازی روابط با این کشور است. رجب طیب اردوغان در یک نشست مطبوعاتی پیش از سفر به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، از طریق مقام‌های دولت گرجستان برای وی پیشنهاد دیدار و گفتگو ارسال کرده است. البته لازم است برای این کار ابتدا ارمنستان برای روابط دیپلماتیک گام‌های مثبت و لازم را بردارد. این در حالی است که پیش از دولت ایروان اعلام کرده بود در صورت فراهم شدن شرایط و آمادگی دولت آنکارا، روابط ارمنستان و ترکیه میتواند از سر گرفته شود. به نظر می رسد مقام‌های دولت نیکول پاشینیان به منظور تحقق برخی اهداف اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم ارمنستان به خواسته های اخیر مقام‌های جمهوری آذربایجان و ترکیه تن داده‌اند. علل خصوص که در جریان جنگ دوم قره‌باغ تنش‌های ارمنستان با ترکیه بیش از پیش آشکار شده بود. پس از فروکش کردن درگیری‌های ارمنستان و جمهوری آذربایجان در سال جاری میلادی، نیز دو کشور روند جدیدی را در زمینه اختلاف‌های دو جانبه تجربه کرده بودند. از جمله این مقام‌های دولت ایروان مدام ترکیه را با آتش افروزی در منطقه قفقاز متهم می‌کردند. به عنوان یک نمونه، وزیر امور خارجه اسبق ارمنستان سیاست‌های تجاوزکارانه ترکیه در سوریه و عراق را تهدیدی برای بی‌ثبات‌سازی منطقه و مناطق مجاور این کشور تلقی کرد و با اشاره به حمایت‌های ترکیه جمهوری آذربایجان در جریان درگیری‌های ماه ژوئیه سال جاری میلادی گفته بود در پی حوادث درگیری نظامی میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان، ترکیه تنها کشور جهان بود که نه تنها در جهت کاهش تنش‌ها تلاشی به عمل نیاورد، بلکه همواره برای ایجاد بی‌ثباتی در منطقه همه مساعی خود را به کار گرفت. این در حالی بود که جامعه جهانی بارها خواستار پایان دادن به درگیری‌های باکو و ایروان بر سر مالکیت منطقه قره‌باغ شده است. در پی جنگ دوم قره‌باغ، حمایت‌های سیاسی ترکیه از جمهوری آذربایجان موجب شد که این کشور بیشتری سود را نصیب خود کند. در حقیقت حمایت‌های ترکیه از جمهوری آذربایجان در جنگ دوم قره‌باغ بی دلیل صورت نگرفت، به طوری که ترکیه بیشترین سود را از جنگ دوم قره‌باغ به خود اختصاص داده است. در حال حاضر ترکیه دومین صادرکننده سلاح به جمهوری آذربایجان است و پس از عادی سازی روابط با ارمنستان، ترکیه به زودی به شریک تسلیحاتی ارمنستان نیز تبدیل خواهد شد. در حقیقت دور جدید مسابقه تسلیحاتی جمهوری آذربایجان با ارمنستان رقم خورده و بدیهی است که روند جاری مشکلات دولت‌ها و ملت‌های منطقه را تشدید خواهد کرد. پس از اجرای اصلاحات متعدد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی توسط دولت شوکت میر زیایوف، رئیس جمهوری ازبکستان، این کشور در آستانه برگزاری دور جدید انتخابات ریاست جمهوری است. در این زمینه ستاد مرکزی انتخابات ازبکستان از روز 20 سپتامبر آغاز مرحله تبلیغات انتخاباتی برای نامزدهای ریاست جمهوری این کشور را اعلام کرده است. مقرر شده است که انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان روز 24 اکتبر سال جاری میلادی برگزار شود. دوره ریاست جمهوری ازبکستان 5 ساله است و طبق قانون اساسی هر فرد دو بار متوالی می تواند در انتخابات حضور یابد. بر اساس قانون انتخابات ازبکستان فقط 5 حزب سیاسی این کشور از حق معرفی نامزد برای ریاست جمهوری برخوردار هستند. این احزاب می توانند نامزد مورد نظر خود را از ترکیب اعضای حزب خود یا حزب دیگری معرفی کنند. در میان 5 نامزد نهایی شوکت میر زیایوف از حزب لیبرال دموکراتیک ازبکستان و علی شیر قادرعوف از حزب دموکراتیک ازبکستان رقابت نهایی برای کسب کرسی ریاست جمهوری ازبکستان را تا 5 سال آینده برگزار خواهند کرد. بر اساس اعلام ستاد مرکزی انتخابات ازبکستان، 5 نامزد نهایی برای ریاست جمهوری ازبکستان در مناطق مختلف این کشور با مردم دیدار و برنامه انتخاباتی خود را تشریح می کنند. دیدارها، سخنرانی ها و برنامه نامزدهای ریاست جمهوری از رادیو تلویزیون، روزنامه ها، سایت های اینترنتی پوشش داده خواهد شد. با توجه به انجام اصلاحات متعدد توسط دولت شوکت میر زیایوف از همکنون قابل پیش بینی است که وی در دومین دوره متوالی انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان نیز به پیروزی خواهد رسید. شوکت میر زیایوف پس از 28 سال ریاست جمهوری مداوم اسلام کریموف در سال 2016 میلادی به عنوان دومین رئیس جمهوری ازبکستان بر کرسی ریاست جمهوری این کشور تکیه زد. این سیاستمدار ازبک در 5 سال گذشته موفقیت‌های زیادی کسب کرده است که عادی سازی روابط با کشورهای منطقه و جهان نمونه‌هایی از اصلاحات انجام شده توسط وی قلمداد می‌شوند. در شرایطی که افغانستان دچار ناامنی‌های ناشی از به قدرت رسیدن گروه طالبان است، مقام‌های دولت بیشکک تلاش می‌کنند از این ناامنی‌ها در جهت منافع ملی قرقیزستان بهره برداری کنند. در این زمینه صادیر جباروف رئیس جمهوری قرقیزستان پیشنهاد انتقال کارمندان سازمان ملل از افغانستان به قرقیزستان را مطرح کرده است. در صورت پذیرش پیشنهاد صادیر جباروف رئیس جمهوری قرقیزستان توسط مقام‌های سازمان ملل، تمامی کارکنان این نهاد بین‌المللی به بیشکک منتقل خواهند شد. صادیر جباروف و دیگر سران منطقه آسیای مرکزی پیشتر نیز از اوضاع افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. همزمان به اعلام تاریخ خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، گروه طالبان از روز 15 اوت سال جاری میلادی کنترل کابل و متعاقباً کنترل افغانستان را به دست گرفته است. تغییر حکومت در کابل نگرانی کشورهای منطقه بی ویژه همسایگان افغانستان را به دنبال داشته است. یاران صمیمی، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.